بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات تدریس کتاب حکمت الاشراق رسیدیم به ابتدای فرع 138 که البته ادامه فرع 137 بود. تا ابتدای سوال آمدیم، در بخش قبلی در مورد اینکه اولین معلول صادر از نور الانوار باید نور مجرد باشد به تفصیل سخن گفتیم، و تا ابتدای عبارت سوال یا پرسش آمدیم. در اینجا سهروردی خود پرسشی را مطرح می کند و سپس به اون پرسش مطرح شده که میشه گفت یک اشکال مقدر هست پاسخ میده. در این پرسش پرسشگر اینطوری اشکال میکنه: شما پیش از این این مطلب را مطرح کردید که نورالانوار از غیر خودش به صورت تشکیکی متمایز میشود، یعنی نورالانوار در نوریت خودش کاملتر است، تامتر است از دیگر انوار مجرده، و همین کمال نوریت و تمام نوریت است که او را از انوار مجرده مادون خود که معلول او هستند متمایز میکنه. حالا مستشکل میاد میگه که ما اگر نگاه ماهوی داشته باشیم، در واقع این اشکال مستشکل مبتنی بر نگاه اصالت ماهیتی است. میگه که اگر ما نگاه ماهوی داشته باشیم، باید بگیم که ماهیت نور از آن جهت که ماهیت هست، یعنی وقتی به خودی خود در نظر گرفته بشود، اقتضای کمال ندارد. شما پیش از این در کتاب‌های بدایه، نهایه و دیگر کتاب‌های فلسفی این قاعده بدیهی را آموخته اید که الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجودتن ولا معدومه، ماهیت از آن با نظر به ذات خودش از آن جهت که خودش هست نه موجوده و نه معدوم، چیزی جز خودش نیست، فقط ذاتیات ماهیت که بر ماهیت هم می شود. همان گونه که از مرتبه ذات ماهیت وجود و عدم سلب میشه، سفید و سیاه هم سلب می شود، چاق یا لاغر بودن هم مثلا سلب می شود، سفت یا نرم بودن سلب می شود، هر ویژگی که داخل در ذات ماهیت نباشد، بفرمایید از ذاتیات ماهیت یعنی جنس و فصل ماهیت نباشد، از ماهیت من حیث هیه یا از مرتبه ذات ماهیت سلب می شود. خب در مورد ماهیت نور هم داستان همینه. اگر ما ماهیت نور رو من حیث هیه یعنی به خودی خود در نظر بگیریم، نه اقتضای کمال دارد و نه اقتضای نقص. وقتی ماهیت نور به خودی خود اقتضای کمال نداشته باشد، یعنی کمال جنس و فصل برای ماهیت نور نباشد، بفرمایید از ذاتیات ماهیت نور نباشد، لازم میاد که تخصص مثلا ماهیت نور به نور الانوار بودن یک امر ممکنی باشد که معلول است. یعنی برای اینکه نور الانوار تخصص پیدا بکنه، یعنی خصوصیتی پیدا بکند، ویژگی پیدا بکند که اون را از انوار مجرده دیگر متمایز بکنه، این تخصص و ویژگی خاص نورالانوار در واقع میشه یک امری که عارض بر نورالانوار شده، ممکن الوجود است. هر ممکن الوجودی هم معلوله. لذا برای اینکه ماهیت نورالانوار یه تخصص خاصی پیدا بکند، نیاز به علتی خواهد داشت که این خصوصیت را به نورالانوار بده. مثلا اون خصوصیت چیه؟ همین کمال نوریت، و این منافات دارد با نورالانوار بودن نورالانوار، چون پیش از این گفتیم که نورالانوار یا واجب الوجود به ذات، غنی به ذات است، در هیچ یک از اوصاف و صفات کمالی خودش معلول غیر نیست، نه در ذاتش و نه در اوصاف کمالیش معلول غیر نخواهد بود. سهروردی از این اشکال این گونه پاسخ میده که این ماهیت نوریه از آن جهت که با نظر به ذاتش لحاظ میشه، یعنی من حیث هیه شما در نظر میگیرید، یک مفهوم کلی است که تنها از وجود ذهنی برخوردار هست، یعنی ماهیت من حیث هیه، ماهیت با نظر به ذاتش، جزو مفاهیم اعتباری است. این مفهومی است که فقط در ذهن اعتبار شده و ظرف وجودی ماهیت کلی که من حیث هیه اعتبار می شود ذهنه. لذا از آن جهت که ماهیت کلی تنها وجود ذهنی دارد و در عالم اعتبار ذهن و در ظرف اعتبار ذهن تصور میشه، از این جهت چنین ماهیتی، ماهیت نور مثلا در بحث ما، هیچ تخصصی نخواهد داشت. چرا؟ چون این تخصصی که ما داریم مطرح میکنیم این در خارج هست، بله در وجود خارجی نورالانوار ما داریم بحث میکنیم. این وجود خارجی نورالانوار است که یک خصوصیتی پیدا می کند و به واسطه اون خصوصیت و ویژگی خاص از دیگر انوار مجرد متمایز می شه. دقت کردین؟ پس اگر آمدیم ماهیت نور را من حیث هیه در نظر گرفتیم، میشه اعتبار ذهنی و ظرف وجودش ذهنه، دیگه بحث تخصص در مورد چنین چیزی مطرح نخواهد شد. تخصص و خصوصیت یا اون ویژگی وجودی خاص را ما در فرضی مطرح میکنیم که وجود خارجی نورالانوار لحاظ شده باشد. دقت میکنید؟ نه اون وجود ذهنی که در ظرف اعتبار ذهن ما اعتبار کردیم. بله، دقیقا شبیه ماهیات دیگر، ماهیت انسان هم من حیث هویه در نظر گرفته بشود، یک امر اعتباری ذهنی است و تنها از وجود ذهنی برخوردار هست. لذا در ماهیت اعتباری انسان، ماهیت من حیث هویه انسان، نه چاق است، نه لاغر است، نه سفید پوست است، نه سیاه پوست است و نه هیچ ویژگی وجودی دیگری نمیشه بهش هم بشود. ولیکن اگر همین ماهیت انسان را با نظر به وجود خارجیش در نظر بگیریم، بله، اون وقت مثلا یا باید سیاه پوست باشد یا مثلا سفید پوست یا سرخ پوست یا چاق باشد یا لاغر باشد یا متوسط معتدل باشد، بالاخره این ویژگی ها رو باید داشته باشد. و پس وقتی که سخن از تخصص به میان میآید، این تخصص یا خصوصیت یا ویژگی خاص وجودی مال وجود خارجی واقعیات هست که یکی از اونها میتونه نورالانوار باشد، نه مال وجود ذهنی و وجود اعتباریشون که در ظرف ذهن ما اعتبار میکنیم. خب متن رو نگاه بکنید. فرع 137، سؤال: الماهیت النوریت من حیث هی لا تقتضی الکمال فتخصصها به نور نور ممکنون معلولون. ماهیت نوری از آن جهت که ماهیت است اقتضای کمال ندارد. بفرمایید نه اقتضای کمال دارد نه اقتضای نقص دارد، لا اقتضاست. همچنان که میگید ماهیت من حیث هو نه موجوده و نه معدومه، نه چاق است نه غیر چاق، نه سفید است نه غیر سفید. ماهیت با نظر به مرتبه ذاتش، مثلا در بحث ما ماهیت نوری، نه اقتضای کمال دارد نه اقتضای نقص. فتخصصها، پس وقتی این ماهیتی که به خودی خود اقتضای کمال ندارد بخواد تخصص پیدا بکنه، خصوصیت وجودی خاصی بیابد، یعنی یک ویژگی وجودی خاصی بیابد که او را از دیگر انوار مجرده متمایز بکنه، این تخصص، این خصوصیت خاص که همون کمال نوریت است در نورالانوار، این میشه یک امر ممکن الوجود و هر ممکن الوجودی هم معلول نیازمند به علت است. در حالی که ما گفتیم نورالانوار نه در ذاتش و نه در اوصاف وجودی خودش معلول غیر خود نیست. جوابی که سهروردی خودش میده، جواب: هی کلیت ذهنیت لا تتخصص نفسها به خارج و ما فی العین شیء واحد لیس اصل و کمال و للذهنی اعتبارات لا تتصور علی العینی. میگه هی، یعنی این ماهیت من حیث هی که شما در نظر گرفتید، یعنی ماهیت با نظر به مرتبه ذاتش، یک امر کلی ذهنی است، یک امر اعتباری است که ظرفش ذهنه. به حسب این وجود ذهنی که ماهیت اعتباری دارد، این تخصصی در وجود خارجی پیدا نمی‌کند. او خصوصیتی که ما داریم ازش بحث می‌کنیم، تخصصی که داریم ازش بحث می‌کنیم، در فرضی است که ماهیت وجود خارجی پیدا بکند. ولی این ماهیت من حیث هویه هیچگاه وجود خارجی پیدا نمی‌کنه، این در ظرف اعتبار ذهن موجود می‌شود. بله، اون و ما فی العینه، اون چه که در خارج هست، شیء واحد، یک چیز واحدی است، لیس اصل و کمال. بله، اصل و کمال نیست، یعنی اگر آن چیزی که در خارج است لحاظ بشود، این یک امر واحدی است، لذا به حسب وجود خارجی یک تخصصی پیدا خواهد کرد. ولی ذهنی اعتباراتون لا تتصور علی العینی، برای وجود ذهنی یک اعتبارات و احکامی ما داریم مطرح میکنیم در فلسفه که اون اعتبارات و احکام برای وجود خارجی تصور نمیشود. مثلا وجود ذهنی در واقع که همون اعتبار ذهنی ماست، نه در مورد ماهیت مثلا میتونیم بگیم نه موجود است و نه معدوم، ولی همین سخن رو آیا در مورد وجود خارجی ماهیت هم میشه گفت؟ قطعا خیر. ماهیت در وجود خارجی بالاخره یا باید معدوم باشد، یعنی بگید ماهیت با نظر به خارج یا باید موجود باشد یا معدوم، دیگه نمیشه گفت که نه موجوده و نه معدوم. اینی که شما میایید میگید ماهیت با نظر به ذاتش نه موجوده و نه معدومی در ظرف اعتبار ذهنه، ولی در ظرف خارج یا باید موجود باشد یا باید معدوم باشد، چون اگر بخوای بگی در خارج نه موجود است و نه معدوم، ارتفاع نقیزن لازم میاد و این امر محالی است. فرع 138 و ما قیل ان القائم بذاته لا يقبل الكمال والنقص تحكم قد سبقت الاشاره الیه. ایشون اینجا میگن که آنچه که گفته شده موجودی که قائم به ذاته هست قبول کمال و نقص نمی کند، یک حرف زوره. تحکم یعنی حرف زوره. ما قبلا بحث کردیم که آنچه که قائم به ذاته هست یعنی نور لنفسه هست، بفرمایید جوهر است نور لنفسه، نور مجرده، اینها تفاوت انوار مجرده به شدت و ضعف، لذا یک نور در نوریت خودش کامل تر است از نور دیگری که از این ناقصتره، یک نور در نوریت خودش شدیدتر است از نور دیگری که از این ضعیفتر است. پس این که کسی بیاد بگه نوری که قائم به ذاته هست بفرمایید وجود لنفسه دارد قبول کمال و نقص، یا بفرمایید قبول تشکیک نمی کند، تشکیک را نمی پذیرد، این حرف زور است. ما قبلا مفصل بحث کردیم که اختلاف انوار مجرده یعنی انواری که لنفسه هند، اختلاف اینها اختلاف تشکیکی است، یعنی اختلاف به کمال و نقص است. بل الانوار العارضه علی الانوار المجرده التي سنشير اليها يكون التفاوت بينها من وجهين. قبلا همینو گفتیم خدمت شما، حتی اون انواری که عارض میشه بر انوار مجرده، بله انواری که عارض میشه، مثلا نور اول که مثلا عقل اول باشد، یه سری اشراقاتی را از خداوند متعال دریافت می کند. عقل دوم یا نور دوم در اصطلاح سهروردی یه سری اشراقات و تجلیات نوری را از عقل اول دریافت می کنه. این تجلیات و اشراقاتی که از عقل اول دائما بر عقل دوم فیضان می شود، افاضه می شود، اینها همون انوار عارضه اند. یعنی یه سری انوار عارضه داریم که معروض اونها انوار مجرده هست. بله اون انوار عارضه‌ای که معروضش موجودات مادی باشن همون نور محسوسه، فعلا بحث ما در این نیست. این انوار افزون بر این که انوار مجرده که نور لنفسه هند تفاوتشان تشکیکیست یعنی به کمال و نقص است، سهروردی می‌فرماید که افزون بر این بلکه بالاتر انواری که عارضه بر انوار مجرده میشه اونها هم تفاوتشون به شدت و ضعفه. حالا این شدت و ضعف و کمال و نقص از کجا پدید میاد؟ این کمال و نقصی که مال انوار عارضی هست یا از جهت فاعل یا از جهت قابل، بله یا چون فاعل در نهایت کمال وجودی است این نوری که از او عارض می شود نیز کامل است. اینجا میگیم کمال نور عارضی از کمال فاعل اون نور سرچشمه میگیرد که مفیض اون نوره، یا نه مال قابل هست چون قابل در واقع مثلا همون که قبلا خدمتتون عرض کردیم، مثلا این قابل در انوار عارضی که حسی باشد، مثلا فرض بگیرید مثل نوری که بر بلور میتابد، خب این بلور چون شفافه در واقع نور را بیشتر در خودش نمایان میسازد، لذا شدت نوری ما در بلور میبینیم، ولی همین نوری که عارض میشه بر مثلا سنگ و کلوخ دیگه این نور را آنگونه که باید شاید جلوگر نمی کنه، آشکار نمی کنه. اینها رو مفصل رو جلسه قبلی توضیح دادیم که اختلاف انوار گاهی از ناحیه فاعل است گاهی از ناحیه قابل. دقت بکنید، البته اختلاف انوار اگر بخواد از ناحیه قابل باشد این میشه اون انوار عارضه‌ای که همون انوار در واقع حسی‌اند، و الا ما در عالم مجردات، انوار عارضی که بر انوار مجرد عارض میشه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم اختلاف انوار به قابل هست. دقت میکنید؟ حالا ممکنه به یک اعتبار اونجا هم گفته بشود، ولی سخن ادق و اصح اینه که در مورد مجردات اختلاف انواری که عارضی هستند، یعنی انواری که تجلی میشوند از مرتبه بالاتر بر مرتبه پایینتر، اینها منشأ اختلافشون همون مرتبه است. مثلا میگیم نور عارضی که از عقل اول تجلی میکند بر عقل دوم شدیدتر و کاملتر است از نور عارضی که از عقل دوم بر عقل سوم میتابد. چرا؟ چون عقل اول که فاعل اون نور هست و مفیض نوره کاملتر است از عقل دوم. پس اون نوری که عارض میشود از عقل اول کاملتر است و شدیدتر است از نوری که سرچشمه میگیرد از عقل دوم، عارض میشود از عقل دوم. ولی قابل رو خیلی اونجا نمیشه مطرح کرد. چرا؟ چون قابل در واقع وجودی اصطلاحاً جدای از اون افاضه مرتبه بالاتر ندارد. همو چیزی که قابل فرض میشود در واقع معلول مرتبه بالاتر است. اینگونه نبوده که یه عقل اولی داشته باشیم، یه عقل دومی جدای از عقل اول، بعد بیایم بگیم که حالا این عقل اول بود و عقل دوم بود، بعد بین عقل اول و عقل دوم یک فیضان و تجلی شکل گرفته. نخیر، او عقل اول با تجلی خودش عقل دوم را ایجاد کرده و این عقل دوم که ایجاد شده، عقل اول دائم الفیضان بر عقل دوم بوده. یعنی میان قابل و فاعل تعدد وجودی، یا بفرمایید تعدد که چه عرض کنم، استقلال وجودی نبوده، ولی در انوار محسوس ما یک نور حسی داریم مثل نور خورشید، یک جسمی داریم که وجود مستقل از اون نور عارض دارد. بعد اون نور خورشید که نور عارضی حسی است بر این جسمی که وجود مستقل از اون دارد میتابد. اینجا میشه گفت که اگر اون جسم بلور باشد نور شدیدتر است، اگر مثلا سنگ و کلوخ باشد نور ضعیفتر است، چون قابل وجود مستقل از فاعل دارد. یعنی اینجا اضافه مقولی است، یه جورایی دو طرف است. ولی در اونجا انوار مجرد اضافه اشراقیه هست. خود اضافه مضاف الیه را میسازد، نه اینکه مضاف الیه یک وجود جدای از اضافه داشته باشد. فثبت ان اول حاصل به نور الانوار واحدون، ثابت شد که اولین معلولی که به واسطه نور الانوار حاصل میشه و به وجود میاد واحد است. یعنی اون معلول اول نمیتونه دو تا معلول کثیر باشد، دو تا معلول در عرض هم باشد، بلکه باید یک معلول باشه و نسبت این نور اول و معلول اول که همون عقل اول هست، یا بفرمایید نور عقرب تعبیر میکنند سهروردی، نسبتش به انوار بعدی و رابطش رابطه طولی است. بله، یعنی نور عقرب که عقل اول است نسبت به عقل دوم که نور بعدی است رابطه طولی دارد. یعنی او بالایی که نور اول باشد علت پایینی که نور دوم هست در نظر گرفته میشه. و هو نور الاقرب، این همون نور اقرب یا همون عقل اول هست. و نور العظیم، نور عظیم است نسبت به اون مراتب مادون خودش. و ربما سماه بعض الفهلویت بهمن، چه بسا بعضی از حکمای پهلوی که از حکمای ایران باستان بوده اند اسم این نور اول را بهمن نامیدن. فن نور الاقرب و فقیر فی نفسهی غنیون بالاول. این نور اقرب یا همون اولین نور یا عقل اول که از نور الانوار ساده شده را اگر فی نفسه با نظر به ذاتش در نظر بگیریم، این میشه فقیر، میشه ممکن الوجود و فقیر است، نیازمند است در ذات خودش. ولی اگر همین نور اقرب را یا همون عقل اول را نسبت به نور الانوار و واجب الوجود در نظر بگیریم میشه غنی. چرا؟ چون با اینکه در ذات خودش فقیر است، ولی چون دائم الارتباط با نور الانواره و از او فیضان و تجلی را میپذیرد و در واقع فیضان و تجلی اوست، لذا به اعتبار ارتباط وجودی که با نور الانوار دارد میشه غنی. بله، اینا به دو اعتبار هست. میفرماید فن نور الاقرب و فقیر فی نفسهی، با نظر به ذاتش فی نفسه ممکن الوجود لذا فقیر است، از فقر وجودی برخوردار است، فقر وجودی دارد. ولیکن با نظر بالاول، یعنی که همون نور الانوار باشه، غنیون از غنا برخورداره. و وجود و نور من نور الانوار لیس به ان ینفصل منه شیئون، فقد علمت ان الانفصال و الاتصال من خواص الاجرام. حالا این که ما میایم میگیم نور عقرب در واقع کمالات وجودی خودش رو از نور الانوار میگیرد، یا اصل ذات وجودی خودش و صفات کمالی خودش رو از نور الانوار میگیرد، منظور این نیست که این فیضان و تجلی نور الانوار به این صورت باشد که یه چیزی از او جدا میشود و بفرمایید متصل میشه، میچسبد به نور اول. دقت میکنید؟ یعنی فیضان و تجلی میان انوار، میان نور الانوار و انوار پایین تر، میان مثلا نور اول که عقل اول باشد و نور دوم که عقل دوم باشد، این فیضان و تجلی از نوع انفصال و جدا شدن و کنده شدن چیزی از اون نور بالاتر نیست. به تعبیر فنی این که ما میگیم نور دوم تجلی نور اول هست، نور اول منظورمون عقل اول، این که یا مثلا خود نور اول تجلی نور الانوار هست، وقتی این حرفا رو میزنیم، این یا تنزل اوز، این تنزل به دو صورت تبیین میشه، همیشه یادتون باشد تنزل گاهی به نحو تجلیس، گاهی به نحو تجافی. وقتی یک متنزل و متنزل داریم، بله، اون چیزی که نازل می شود، نازل کننده داریم، یک نازل شونده. اینجا دو گونه میشه اینها رو اعتبار کرد، گاهی آن چیزی که تنزل می یابد و پایین می آید ارتباط وجودی خودش رو با مبدأش قطع می کنه، بله، مثل قطره باران که از ابر تنزل پیدا میکنه، نزول مییابد. اینجا قطره باران ارتباطش رو وقتی که تنزل مییابد با مبدأ خودش که ابر قطع میکنه. یعنی اینجا تنزل از نوع تجافی است. تجافی یعنی کنده شدن. در قرآن میخوانیم تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کسانی که اهل تهجدن نیمه شب پهلوهایشان از رخت خوابها کنده میشود. این تجافی یعنی کنده شدن. پس گاهی تنزل به نحو تجافی است. کجا؟ در جایی که آن چیزی که تنزل می‌یابد ارتباط وجودی خودش رو با مبدأ وجودیش قطع می‌کنه، مثل قطره باران که وقتی تنزل می‌یابد ارتباطش با ابر قطع می‌شود. ولیکن گاهی تنزل به نحو تجلی است. در چه فرضی؟ در فرضی که اون چیزی که تنزل یافته ارتباط وجودیش رو با مبدأ خودش قطع نکرده، مثل خورشید و شعاع خورشید. شعاع خورشید تنزل یافته خورشیده، ولی این شعاع تا زمانی هست که خورشید باشد. یعنی اگر خورشید از بین بره، شعاع از بین رفته. شعاع با وجود این که تنزل خورشید است، ارتباط وجودیش رو با خورشید قطع نمی‌کنه، چون قطع ارتباط وجودی با خورشید به معنای از بین رفتن شعاع است، چون شعاع عین ربط به خورشیده. این نحو تنزل را که متنزل، اون چیزی که تنزل یافته ارتباط وجودیش رو با مبدأ خودش قطع نمی کند، بهش میگن تجلی. پس تنزل گاهی به نحو تجافی است وقتی که ارتباط قطع میشه از مبدأ، گاهی به نحو تجلی است وقتی که ارتباط قطع نمیشه از مبدأ وجودی. گویی سهروردی میخواد بفرماید اینی که ما میگیم یک نوری عارض میشه از نور الانوار بر نور عقرب یا همون نور اول و عقل اول، و از نور اول هم عارض میشه بر نور دوم، همینطور میاد پایین، این عروض از نوع انفصال و تجافی نیست. اینجا تنزل از به نحو انفصال و تجافی نیست که چیزی از اون نور الانوار جدا بشه، کنده بشه، بیاد مثلا در نور عقرب که عقل اول باشد قرار بگیره، نه خیر، بلکه این تنزل اینجا به نحو تجلی است. یعنی گویی سهروردی میخواد بفرماید که این تنزل انوار را در اون انوار مجرده مانند تنزل های عالم ماده و طبیعت به حساب نیاری. یا در عالم ماده و طبیعت وقتی چیزی تنزل پیدا میکنه، مثل قطره باران که از ابر تنزل مییابد، ارتباطش رو با مبدأ وجودی خودش قطع میکنه، ولی در عالم مجردات تنزل به نحو تجافی نیست، بلکه به نحو تجلی است. ارتباطش رو مجردی که تنزل مییابد، تجلی مییابد، با مبدأ خودش که همون علت هستی بخش قطع نمیکنه. متن رو نگاه کنید. و وجود و نور من نور الانوار لیس به ان ینفصل منه شیئا، این که نوری از نور الانوار ساطع می شود، تجلی می شود، تنزل می یابد، به این صورت نیست که چیزی از نور الانوار جدا بشه، انفصال بیابد. فقط علمت ان الانفصال و الاتصال من خواص الاجرام، این انفصال و اتصال یا بفرمایید تنزل به نحو تجافی از ویژگی های اجرام، یعنی همین اجسام طبیعی و مادی است. و تعالی نور الانوار عن ذلک، و نور الانوار متعالی از آن است. ولا به ان ینتقل عنه شیئون، و همچنین این نوری که از مرتبه بالاتر مثلا نور الانوار تجلی می شود بر مراتب مادون، به صورت انتقال از اون نیست که چیزی از نور الانوار منتقل بشه به مراتب مادون. این انتقال هم یه جورایی شبیه همون انفصاله. بله، چون حیات لا تنتقل. اولا شما این چیزی که نور عارضی دانسته اید، اگر عرض بدانید، هیئت بدانید، اون نوری که تجلی شده از نور الانوار را به حصر عقلی شما یا عرض میدانید یا جوهر. اگر عرض و هیئت بدانید، خب یه قاعده‌ای در فلسفه داریم که اعراض انتقال پیدا نمی‌کنن در بفرمایید موجودات مادی طبیعی و جسمانی، چه برسد به مجردات. اگر عرض باشه، مثلا سفیدی این جسم هیچگاه منتقل به جسم دیگر نمی‌شود. چرا؟ به ویژه بنابر مبنای حکمت متعالیه، دلیلش اینه که این عرض از مراتب وجود جوهر هست. یعنی عرض وجودی جدای از وجود جوهر ندارد که بخوای اون رو منتقل کنی از این جوهر الف به جوهر ب. حالا همین بحث عدم انتقال یک عرض از یک جوهر به جوهر دیگر رو ایشون میارد در حیات و اعراض نوری در عالم مجردات مطرح میکنه، که اگر ما این نور تجلی را نور عارض بدانیم، منتها نور عارض مجرد بدانیم، خب اونجا عرض منتقل نمیشه. پس اینجا هم باید بگیم نور عارض که تجلی نور الانوار در مثلا نور عقرب است، انتقال در مورد او معنا ندارد. جدای از این، فراتر از این، بالاتر از این، اصلا ما قبلا گفتیم و اثبات کردیم که هیچ نوری عارضه بر نور الانوار نمیشه. یعنی در مورد نور الانوار نمیشه حیات در نظر گرفت. بله، یعنی یه چیزی، یه نوری در نظر بگیریم که بشه عارض و نور الانوار ذات واجب الوجود بشه معروض او. قبلا گفتیم معنا ندارد، چون این نیاز به علت خواهد داشت و لازمش اینه که او غنیه به ذات نباشد. و علمت استحالت الحیات علا نور الانوار، یعنی دانستی پیش از این که محال است انوار عارضه بر نور الانوار عارض شود و او معروض انوار قرار بگیرد، چون لازمش اینه که اون نور عارض نیاز به علت داشته باشه. حالا علت یا خود نور الانوار است که دور لازم میاد، یا غیر نور الانوار است که نیازمندی نور الانوار به غیر لازم میاد. فقد ذکرنا لك فصلا يتضمن ان شاء من الشمس ليس الا انه على موجود به فحسب. و قبلا یک فصلی را بر تو یادآور شدیم، پیش از این مفصل توضیح دادیم که اون فصل یتضمن و عهده‌دار اثبات این مطلب بود که شعاعی که از خورشید ساطع می شود نیست جز بر یک موجودی که در واقع پدید آمده فقط. این عبارت علا انه موجود به یک اجمالی دارد که لازمش اینه که ما از بیرون یک توضیحی بدیم تا دوستان به خوبی متوجه مقصود بشن. اینجا سهروردی میخواد بفرماید، یه تنظیری در واقع میخواد بزنه بر اینکه همان گونه که قبلا گفتیم که شعاع خورشید وقتی از خورشید ساطع میشود، اینجوری نیست که بفرمایید یک چیزی از خورشید جدا بشود یا یه عرضی از خورشید منتقل بشه به یک جوهر دیگر. مثلا یعنی خورشید یک جوهر باشد، شعاع خورشید بشه عرض، اون جسمی که شعاع به او تابیده بشه جوهر دیگری که این شعاع به عنوان یک عرض از خورشید، از جوهر اول که خورشید باشد به جوهر دوم که جسم باشد مثلا انتقال پیدا بکند. دقت میکنید؟ اینم نیست، بلکه برای اینکه شعاع خورشید از خورشید حاصل بشود و ساطع بشود، لازمش اینه که این شعاع فقط به وسیله خورشید موجود بشه و حجابی میان شعاع خورشید و اجسام دیگر نباشد. همین که شعاع به واسطه خورشید موجود بشود، بله، این شعاع به واسطه خورشید موجود بشه و حجابی بین شعاع خورشید و اجسام دیگر نباشد، اون وقتی که این شعاع میتواند در واقع افاضه بشود بر اجسام. چطور افاضه شدن شعاع خورشید از خورشید به صورت انتقال و انفصال نیست، با اینکه شعاع خورشید همه میدانیم که نور عارض محسوسه؟ پس به طریق اولا در مورد نور مجردی که در واقع از یک مجرد بالاتر اشراق میشه و تجلی میشه بر مجرد پایینتر، این گونه خواهد بود. وقتی شما در نور عارض محسوس مثل نور خورشید یا شعاع خورشید نمیتونید این رو از نوع انتقال یا انفصال بدانید، به طریق اولا در مورد انوار مجردی که نور عارضی از مجرد بالاتر، نور مجرد بالاتر عارض میشه بر مجرد پایینتر، نمیتوانید این عروض رو از نوع انفصال یا انتقال بدانید. دقت کردین؟ ایشون میخواد اینجوری در واقع استدلال بیاورد و اثبات بکند. لذا در پایان بعد از این همه مطالب نتیجه پایانی رو به صورت خلاصه مطرح میکنن: فها کزا ینبغی ان تعرف فی کل نور شارق عارض او مجرد. این تعرفه را انت اگر بگیرید که مخاطبش ما باشیم معلوم خواهید خواند، و میتونید این را مجهول بخوانید، ولی بهتر اینه که معلوم خوانده بشه. پس این چنین است، سزاوار است که بدانی و یاد بگیری، بشناسی که در هر نور شارق عارض یا مجرد این گونه هست که این نوری که اشراق میشود از یک نیر به یک مستنیر، مثلا این نوری که اشراق میشه، تجلی میشود و عارض میشود، حالا میخواد نور عارض حسی باشد یا مجرد باشد فرقی نمیکنه. اینجا هم داستان در همه اینها یکسانه. این نور عارضی چه از نوع عارض محسوس باشد چه از نوع عارض مجرد باشد، این عروض به نحو انفصال یا انتقال نیست. به عبارت دیگر این تنزل انوار از نوع تجافی نیست، بلکه از نوع تجلی است. و لا تتوهم فیه نقل و عرض او انفصال و جسم. در مورد هیچ یک از اینها شما نمیتونید این نور را از نوع انتقال عرض یا انفصال جسم بدانید. مثلا بگید که نوری که از یک نیر به یک مستنیر عارض میشود از نوع انتقال یک عرض بر عرض دیگر، این غلط. یا بفرمایید که نوری که از یک نیر به یک مستنیر عارض میشه از نوع جدا شدن یک جسم و ملحق شدن اون به جسم دیگر باشد. نه خیر، هیچ کدوم از اینها درست نیست. خب اینجا فرع در واقع 138 هم به پایان رسید. در ادامه که میشه فرع 139، سهروردی وارد احکام برازخ میشن، یعنی احکام اجسام که در فلسفه اشراق از اینها سهروردی تعبیر به برزخ کرده. احکام اینها رو انشاءالله خدمت شما در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.